در سالهای اخیر با افزایش مهاجرت ایرانیان به استرالیا، موضوع انتقال دارایی‌ها و سرمایه‌ها از ایران به استرالیا بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. بسیاری از افراد ممکن است پس از فروش ملک، دریافت ارث یا انتقال پسندازهای شخصی خود با پرسش‌هایی درباره تعهدات مالیاتی، الزامات گزارش‌دهی به اداره مالیات استرالیا و همچنین نحوه اثبات منشأ قانونی این وجوه روبرو شوند. از سوی دیگر، بانک‌ها و نهادهای نظارتی نیز حساسیت بیشتری نسبت به نقل و انتقال‌های بین‌المللی دارند. اما زمانی که وجوه حاصل از فروش ملک یا سایر دارایی‌ها در ایران به استرالیا منتقل می‌شود، این مبالغ چگونه باید به اداره مالیات استرالیا گزارش شوند؟ آیا این وجوه مشمول مالیات بر درآمد یا مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند؟ چه مدارکی برای اثبات منشأ قانونی این وجوه لازم است تا در گزارش‌دهی مالیاتی یا اظهارنامه سالانه مشکلی ایجاد نشود؟ اگر فردی در ایران پول یا دارایی به ارث ببرد، از نظر مالیاتی چه اقداماتی باید انجام دهد؟ در صورتی که بانک یک تراکنش را مشکوک تشخیص دهد یا آن را متوقف کند، یک حسابدار چگونه میتواند برای مستندسازی و اثبات منشأ وجوه به بانک یا اداره مالیات کمک کند؟ و رایج‌ترین اشتباهی که ایرانیان استرالیا هنگام گزارش این نوع انتقال‌های مالی به اداره مالیات مرتکب می‌شوند چیست؟ من پیمان جمالی هستم و در گفتگو با آقای علی یوسفی، مدیریت شرکت TradeWise Solutions Chartered Accountants، به این موضوعات پرداختیم. اطلاعات عنوان شده در این گفتگو عمومی و کلی است. در این گفتگو ممکن است نیازها یا شرایط خاص شما در نظر گرفته نشده باشد. بنابراین شما باید پیش از هر گونه تصمیم گیری مشاوره تخصصی دریافت کنید. جناب آقای علی یوسفی، بسیار سپاسگزارم که دعوت رادیو SBS فارسی رو برای شرکت در این گفتگو پذیرفتید. جناب یوسفی، در سالهای اخیر با افزایش مهاجرت ایرانی‌ها به استرالیا، موضوع انتقال دارایی‌ها و سرمایه‌ها از ایران به استرالیا بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته. بسیاری از افراد ممکن است پس از فروش ملک، دریافت ارث یا انتقال پسندازهای شخصی خودشون از ایران به استرالیا با پرسش‌هایی درباره تعهدات مالیاتی، الزامات گزارش‌دهی به اداره مالیات استرالیا و همچنین نحوه اثبات منشأ قانونی این وجوه روبرو بشند. از سوی دیگه، بانک‌ها و نهادهای وزارتی هم حساسیت بیشتری نسبت به نقل و انتقال‌های بین‌المللی و به طور ویژه از ایران دارند. برای نخستین پرسش، زمانی که وجوه حاصل از فروش ملک یا سایر دارایی‌ها در ایران به استرالیا منتقل میشه، این مبالغ چگونه باید به اداره مالیات استرالیا گزارش بشند؟
جمالی، درود به شما و شنوندگان عزیز رسانه SBS فارسی. قبل از جواب به سوالتون، اجازه بدید که یه مرور مختصری داشته باشیم در مورد در واقع تفاوت مقیم مالیاتی و غیر مقیم مالیاتی در استرالیا. جناب جمالی، چرا که دونستن این مفهوم ادامه گفتگوی امروز رو برای شنوندگان عزیزمون آسان‌تر میکنه. در استرالیا مقیم مالیاتی یا در واقع تکس رزیدنت بودن با داشتن در واقع اقامت دائم، شهروندی یا ویزای استرالیا لزوما یکسان نیست و در واقع ممکنه فردی شهروند استرالیا نباشه اما از نظر مالیاتی مقیم استرالیا محسوب بشه، و یا برعکس، فردی میتونه شهروند استرالیا باشه اما برای اهداف مالیاتی غیر مقیم محسوب بشه. زمانی که فردی از نظر قوانین مالیاتی در استرالیا مقیم مالیاتی محسوب میشه، معمولا باید درآمدهای خودشون رو طبق قوانین مالیاتی استرالیا گزارش بکنن، که این موضوع میتونه در واقع شامل درآمدهایی باشه که فرد در استرالیا و خارج از استرالیا به دست آورده. و از طرف دیگه، اگر فردی غیر مقیم مالیاتی باشه، معمولا مالیات استرالیا عمدتا فقط بر درآمدهایی اعمال میشن که از منابع داخل استرالیا به دست اومده. با این مقدمه برگردیم به سوالتون جناب جمالی. انتقال پول به استرالیا الزاماً چیزی نیست که صرفاً به خاطر انتقالش در اظهارنامه مالیاتی به عنوان درآمد ثبت بشه. به عنوان مثال، زمانی که یک فرد در واقع مقیم استرالیا در ایران ملکی داشته و اون ملک رو به فروش رسونده و پول فروش رو بعداً به حساب بانکیشون به استرالیا منتقل می‌کنن، در این شرایط باید بررسی کنیم که آیا فروش ملک در ایران باعث ایجاد اون سود سرمایه یا در واقع کپیتال گین شده یا خیر. همونطور که عرض شد خدمتتون، فردی که مقیم مالیاتی محسوب میشه مشمول مالیات بر درآمد جهانی هست، یعنی از هر جای دنیا درآمدی داشته باشون مشمول مالیات خواهد بود. بنابراین درآمد و برخی در واقع اون سودهای سرمایهشون حاصل از اون دارایی‌های خارج از استرالیا نیز ممکنه مشمول مالیات استرالیا بشن. جنرال فمولی اداره مالیات استرالیا تأکید میکنه که مقیم‌های مالیاتی به طور کلی باید درآمد خارجیشون رو در اسناد مالیاتیشون اعلام بکنن و ممکنه حتی اون سود سرمایه حاصل از فروش دارایی خارجیشون نیز مشمول مالیات بر سود سرمایه یا CGT بشه. بنابراین صرف این که چون پول وارد استرالیا شده باید کل مبلغ انتقالی رو در درآمد اعلام کنیم برداشت درستی نیست. خیلی مهم هست که اول مشخص بکنیم پول از کجا اومده، چه زمانی دارایی خریداری شده بوده، چه زمانی فروخته شده، مالک چه کسی بوده و وضعیت اقامتی مالیاتی اون شخص در زمان مربوطه چی بوده. اینها نکته‌های کلیدی هستن که به دقت باید بررسی بشن. جامعه‌ای البته افراد باید توجه داشته باشن که انتقال پول از ایران به استرالیا و گزارش‌های مربوط به آن از طریق در واقع اون اظهارنامه مالیاتی دو موضوع متفاوت هستند، چرا که طبق اطلاعات آسترا که به زبان ساده در واقع نهاد دولتی استرالیا که از جمله وظایفشون مبارزه با پولشویی و نظارت و کنترل در واقع اون تراکنش‌های مالی مشکوک هست، انتقال بین‌المللی وجه میتونه مشمول گزارش IFTI یا در واقع گزارش انتقال بین‌المللی وجه توسط مؤسسات مالی و بانک‌ها یا ارائه دهندگان خدمات انتقال پول بشه، که البته جمعی این به این معنی نیست که شخص باید کل مبلغ انتقالی رو به عنوان درآمد در اظهارنامه مالیاتیشون ثبت کنن و دلایل این کنترل‌ها فراتر از در واقع اون گزارش صرف به دلیل پرداخت مالیات هست که در ادامه توضیح خواهم داد خدمتتون.
جناب یوسفی، امکان داره بفهمید آیا وجوهی که از ایران به استرالیا منتقل میشند مشمول مالیات بر درآمد یا مالیات بر عایدی سرمایه یا به زبان دیگر capital gain tax میشند؟
چون قبل از سابقه مندی مبالغ انتقالی به استرالیا به عنوان درآمد یا سود سرمایه، خیلی مهم هست که ابتدا باید در واقع بین اصل پول و درآمد یا سود ایجاد شده از اون پول تفاوت قائل بشن دوستان. از نظر قوانین مالیاتی استرالیا زمانی که پول حاصل از فروش یک متر در ایران در واقع خود مبلغی که از فروش به دست اومده در واقع منتقل میشه به استرالیا، لزومن این کام نیست، همونجور که خدمتون قبلا توضیح دادم، اما ممکنه مشمول مالیات بر سود سرمایه بشه. حالا جزئیاتش به این صورت هست که به عنوان مثال اگه ملکی با مبلغ مشخصی خریداری شده و بعد با مبلغ بالاتری فروخته شده، باید طبق قوانین مالیاتی استرالیا به سود سرمایه در واقع مالیات پرداخت بشه. و در واقع که آیا سوالی که هستش این که آیا سود سرمایه ایجاد شده از فروش این ملک یا نه و چه مقدار از آن در واقع در استرالیا مشمول مالیات خواهد بود. در محاسبات مالیاتی بر سود سرمایه یک نکته بسیار مهم برای ایرانیان مقیم استرالیا این هست که تاریخ ورود فرد به سیستم اقامتی مالیاتی استرالیا میتونه خیلی مهم باشه، اهمیت زیادی داشته باشه. به طور دقیق‌تر جمع جمعی برای بعضی از دارایی‌ها که شهر قبل از در واقع تبدیل شدن به رزیدنت یا مقیم مالیاتی در واقع داشته، قواعد خاصی وجود داره که در شرایط مربوطه دارایی مشمول سود سرمایه میتونه از روزی که یک فرد در واقع در استرالیا مقیم مالیاتی محسوب میشه محاسبه بشه، در واقع ارزش ملک در بازار اون زمان در نظر گرفته بشه. بنابراین نمیشه صرفا گفت ملک در ایران بوده پس مالیات بر سود سرمایه استرالیا به آن ربطی نداره.
جناب یوسف، امکان داره بفرمایید چه مدارکی برای اثبات منشأ قانونی این وجوه لازم هست تا در گزارش‌دهی مالیاتی یا اظهارنامه سالانه مشکل ایجاد نشه؟
جناب، این موضوع یکی از مهمترین نکات برای جامعه ایرانی هست. توصیه میشه که افراد قبل از انتقال مبالغ قابل توجه مدارک مربوط به منشأ پول رو جمع‌آوری و مرتب بکنن، نه اینکه بعد از اینکه در واقع بانک حساباشون رو بسازه شروع به پیدا کردن و مدارک بکنن. به عنوان مثال زمانی که پول از فروش ملک به دست اومده، بهتر مدارکی که در واقع در ادامه مرور میشه تهیه و نگهداری بشه، مدارکی از جمله سند مالکیت یا مدارک مالکیت ملک در ایران، قرارداد یا مباینامه فروش، مدارک مربوط به دریافت وجه فروش، اسناد بانکی مربوط به پرداخت و انتقال پول، مدارک مربوط به خرید اولیه ملک و قیمت خرید که این مورد در صورت نیاز برای در واقع محاسبات مالیات بر سود سرمایه خیلی کلیدی هست. بعدیش مدارک هزینه های مرتبط با خرید، فروش و انتقال هست. مدارک مربوط به تبدیل ارز و نرخ تبدیل. در صورت امکان اظهارنامه ها یا اسناد مالیاتی مربوط به کشور مبدأ. مدارک هویتی و مدارکی که ارتباط فرد یا افراد با دارایی رو نشون میده. و اگه پولی به اسم رسیده، وصیت نامه یا مدارک رسمی مربوط به انحصار وراثت و تقسیم دارایی. و اگه اون پول هدیه هست، مدارک کتفی مربوط به هدیه و مشخصات شخصی که هدیه رو در واقع داده. جناب جمالی، از دید سازمان‌های مانند آسترک یک نکته بسیار مهم این که مدارک باید یه زنجیره پول رو قابل فهم بکنن، یعنی افراد بتونن نشون بدن که این ملک متعلق به چه کسی بوده، ملک فروخته شده، مبلغ فروش دریافت شده، پول از یک حساب یا مسیر مشخص منتقل شده و در نهایت وارد حساب فرد در استرالیا شده. این پروسه خیلی قابل دفاع‌تر از این هست که فقط گفته بشه این پول از حساب بانکی ایران اومده. خود آسترک هم تاکید میکنه جام جواده که source of fund یا در واقع منبع پول به این معنی نیست که پول از کدوم حساب اومده، بلکه باید مشخص بشه پول در اصل چگونه به دست اومده.
جناب یوسفی، اگر فردی در ایران پول یا دارایی به ارث ببره، از نظر مالیاتی چه اقداماتی باید انجام بده؟
جمعی در استرالیا مالیات بر ارث به معنای مالیات مستقیم بر دریافت ارث وجود نداره. بنابراین اگه فردی مثلا از والدین خود در ایران مبلغی پول به ارث برده، صرف دریافت اون پول معمولا به این معنی نیست که باید همون مبلغ رو به عنوان اینکام یا در واقع درآمد در برگشت مالیاتیشون گزارش بکنن. اداره مالیات استرالیا تصریح کرده که مبلغ پول به ارث رسیده به خودی خود معمولا اسسبل اینکام یا این درآمد مشمول مالیات نیستش. اما موضوع در همینجا خاتمه پیدا نمی‌کنه جناب جمالی. زمانی که فردی یک دارایی مانند ملک یا سهام به ارث ببره، باید مدارک اون دارایی رو به خوبی نگه داره، به این دلیل که اگه در آینده اون دارایی فروخته بشه، ممکنه مشمول مالیات در سود سرمایه بشه و برای محاسبه دقیق به اون مدارک نیاز خواهد بود. اداره مالیات هم توصیه میکنه که اطلاعاتی مانند زمان خرید دارایی توسط شخص متوفا، هزینه خرید دارایی و هزینه‌های مربوط به نگهداری دارایی باید حتما نگهداری بشن، چرا که این اطلاعات برای محاسبه اون مالیات بر سود سرمایه در زمان فروش آینده نیاز خواهد بود. بنابراین برای انتقال ارث از ایران توصیه میشه فقط حداقل مدارک فوت، وصیت‌نامه یا مدارک قانونی ارث، مدارک مالیات در واقع دارایی، ارزش دارایی، مدارک تقسیم ارث، مدارک انتقال ورث و مدارک بانکی رو حتما نگهداری بکنند.
جناب یوسفی، در صورتی که بانک در استرالیا یک تراکنش رو مشکوک تشخیص بده یا اون رو متوقف بکنه، یک حسابدار چگونه میتونه برای مستندسازی و اثبات منشأ وجوه به بانک یا اداره مالیات کمک بکنه؟
جمعی افراد باید بدونن که هیچ کس از جمله حسابدار نمیتونه به بانک دستور بده که حساب بلوکه شده رو آزاد بکنه، چرا که بانک ها تحت تاثیر قوانین سختگیرانه موجود اقدام به بستن حساب‌های مشکوک یا انتقال‌های خلاف مقررات می‌کنند. اما یک حسابدار یا یک مشاور مالیاتی می‌تونه کمک بکنه که منشأ پول به شکل منظم، مستند و قابل فهم در واقع به مراجع قانونی ارائه داده بشه. مثلا اگه بانک بپرسه که این 300 هزار دلار از کجا اومده، به عنوان مثال، به جای یک توضیح کلی باید یه در واقع یک پرونده مستند تهیه بشه که نشون بده این مبلغ مربوط به فروش به عنوان مثال ملک شخصی در ایران بوده، ملک در تاریخ مشخصی خریداری شده، در تاریخ مشخصی فروخته شده، مبلغ فروش مشخص بوده، وش از طریق مسیر مشخصی دریافت شده و در نهایت به استرالیا منتقل شده. سازمان آسترک صراحتا اعلام کرده جام جوانی یکی از مداریکی که میتونه برای اثبات اون منبع فاند یا سورس آف فاند استفاده بشه، در واقع میتونه نامه امضا شده حسابدار باشه، که البته این نامه باید بر اساس مدارک واقعی و قابل اتکا باشه. همچنین اینکه حسابدار میتونه در واقع اون مدارک مالی، محاسبات مالیات بر اساس سرمایه، اظهارنامه‌های مالیاتی، عبوز بانکی و ارتباط بین اسناد مختلف رو بررسی و یک گزارش منسجم در واقع تهیه و به سازمان مربوطه ارائه بکنن. البته زمانی که جمجمه موضوعی مربوط به تحریم ها، منشأ غیرقانونی پول، شخص یا نهادهای تحریم شده یا مسائل کیفری باشه، موضوع دیگه صرفا حسابداری نیست و ممکن نیاز به مشاوره حقوقی تخصصی داشته باشه. جناب جمالی، مواردی که اشاره شد در مورد ایران اهمیت ویژه‌ای داره، چرا که دفتر ترجمان استرالیا که زیر مجموعه دیفت یا در واقع وزارت امور خارجه و تجارت استرالیا هستش، در ماه مارچ امسال 2026 مشخصا در باره اون ریسک های مرتبط با مبالغ انتقالی از ایران هشدار داده و اشاره کرده که بانک ها و سایر مؤسسات مالی ممکنه نسبت به وجوه مرتبط مستقیم یا غیر مستقیم با ایران بررسی های بیشتری انجام بدن. در واقع خود انتقال سرمایه به تنهایی الزاما غیرقانونی نیست جناب جمالی، اما منشأ پول، طرف های معامله و ارتباط با افراد یا بخش های تحریم شده خیلی مهم هست که به دقت باید بررسی بشن. بنابراین این گفتن پول قانونی و پول از ایران اومده تنهایی کافی نیست، بلکه منشأ و مسیر اون پول باید حتما مستند باشه و همچنین اطمینان حاصل بشه که قوانین استرالیا رعایت شده باشه.
و به عنوان آخرین پرسش جناب یوسفی، امکان داره بفهمید رایج‌ترین اشتباهی که ایرانیان در استرالیا هنگام گزارش این نوع انتقال‌های مالی به اداره مالیات استرالیا مرتکب میشن چه هست؟
جناب جمالی، به صورت خلاصه اشتباه اول این که تصور بشه هر پولی که وارد استرالیا بشه درآمد محسوب میشه، این درست نیست. ممکنه پول در واقع پسنداز قدیمی یک فردی باشه، اصل سرمایه فروش یک دارایی، ارث یا هدیه باشه، اما باید ماهیت واقعی اون پول مشخص بشه. در واقع این خیلی مهم هستش. اشتباه دوم در واقع تصور این که چون پول در ایران به دست اومده مشمول مالیات در استرالیا نمیشه، این هم همیشه درست نیست. در واقع همونطور که اشاره شد اگه فردی مقیم استرالیا باشه از لحاظ مالیاتی، قوانین استرالیا در بسیاری از موارد درآمد و سودهای سرمایه خارجیشون رو مشمول مالیات بر اساس سرمایه میدونن. بنابراین جناب جمالی، باید وضعیت مقیم مالیاتی افراد و نوع درآمد یا داراییشون رو تو این بررسی‌ها خیلی به دقت در نظر بگیرن. اشتباه بعدی میتونه نداشتن مدرک باشه. خیلی‌ها در واقع سال‌ها قبل ملکی رو در ایران خریدن و بعد از فروش مبلغ بزرگی رو به استرالیا منتقل می‌کنن، اما قرارداد خرید، قرارداد فروش، اسناد بانکی و مدارک مربوط به خرید رو در واقع نگه نداشتن. این موضوع میتونه بعدن در اون اثبات منبع فاند، در واقع منبع اون درآمد پول و همچنین محاسبات در واقع مالیات بر سود سرمایه مشکل ایجاد بکنه. و مشکل بعدی که خیلی مهم هستش، انتقال پول از مسیرهای غیر شفاف هست. جناب جمالی، به نظر من این موضوع بسیار مهم هست. گاهی افراد در واقع به دلایل مختلف برای اینکه انتقال پول امکان پیدا بکنه، به عنوان مثل زمانی که تمامی حساب‌های یک صراف در استرالیا محسوب شده و یا برای راحت شدن کارشون از چند حساب در واقع شخص ثالث استفاده میکنن یا چند واسطه یا رو در واقع برای انتقال پول در واقع در نظر میگیرن که بتونن پول افراد بهشون منتقل بکنن. این کار میتونه توضیح منشأ پول رو بسیار سخت بکنه. در واقع بهترین رویکرد اینه که مسیر پول تا حد امکان شفاف و در واقع قابل مستندسازی باشه. و در آخر اینکه جام جوابی در واقع صبر کردن تا زمانی که بانک ازتون سوال بکنه یه ریسک بزرگی هستش. بهتره که قبل از انتقال مبالغ از ایران به استرالیا مدارک آماده بشه، چون بانک ممکنه هر بر اساس قوانین در واقع پولشویی و در واقع برای در واقع شناسایی اون منبع پول بدون هیچ گونه اختیاری حساب افراد رو ببنده و این زمان خیلی دیره برای در واقع ارائه مدارک.
جناب آقای علی یوسفی، بسیار سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو به رادیو اس بی اس فارسی دادید.
سپاس از دعوتتون جناب جمالی، روز خوبی داشته باشید.